بحث ما در مورد الفاظی بود که در رجال استعمال میشه. در مورد لفظ صیغه صحبت کردیم، عرض کردیم صیغه دلالت میکنه بر امامی صدوق ثابت. حالا سایر اصطلاحات رجالی رو باید بررسی کرد، ببینیم که بر این چیزها دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه. روش احراز عدالت و روش احراز وثاقت و اینها هم عمدتاً حسن ظاهر بود که صحبتش در موردش کردیم. خب یکی از تعبیرات دیگه‌ای که در رجال هست کلمه ثبتون هست. ثبت البته معمولاً من الان یادم نیست جایی مستقلاً به کار رفته باشه در ترجمه، این رفع گفته شد ثبتون. معمولاً بعد از ثقتون به کار برده میشه، ثقتون ثبتون به عنوان یه لفظ تأکیدی برای ثقتون. ثبتون یعنی شخص متثبته، یعنی محکمه و ثابت هست. ثبتون هم شاید اطلاقش مثل کلمه ثقتون همون امامی عدل‌ثابت ازش استفاده بشه، ولی خب خیلی جون استعمال نداره، ما در مورد خصوصیاتش دیگه زیاد خیلی بر نمیره. یکی از این اصطلاحات کلمه ثقتون ثقه هست. ثبتون یعنی ثابت هست، ثابت قدمه. ثابت قدم مفهوم لغویش یعنی ثابت قدم، به تناسب حکم موضوع در هر جا ثبت بودن فرق داره. بنا ثبت بودن یعنی کارش کار درستیه، نمیدونم آهنگر ثبت بودن یعنی لوله ها رو درست جوش میده. ثبت در باب رجال مثل همون ثقه که یعنی مورد اعتماد، ثبت هم یعنی ثابت قدم در رجال. ثابت قدم در رجال اطلاقش اقتضا میکنه که هم در مذهب هم در عقیده و هم در ضبط ثابت قدم باشه. البته در درجه اول اون چیزی که بیش از همه ناظر هست به اطلاع ضبطه، اون که چیم؟ در امای عقیده هم استعمال میشه. کان مثلا کان چیز کان مستقیما ثم خلت، مستقیم بود سپس قاطی شد، این در اون هم استعمال میشه. ولی عرض من اینه که اطلاق قضیه اقتضا میکنه که صرف مثل صیغه امامی عدل امامی ثابت از استفاده بشه. خب چون خیلی استعمال نداره ما زیاد دیگه برش نمیریم در مورد ریزه کاریش. یه اصطلاح دیگه کلمه ثقتون ثقه است. ثقتون ثقه بحث عمده ای نداره، فقط بحثش اینه که این کلمه چجوریه، ثقتون ثقه است یا ثقتون نقه است. بعضیا گفتن که ثقتون نقه است و نقه مثل اتباع به اصطلاح صدقی، این نقم یه همچی مفهومی داره، اینجوری چیز کردن. ولی ظاهرن ثقت اون ثقه به تکرار هست. نصفی که در نجاشی وجود داره همش ثقت اون ثقه ضبط شده و ابن داوود هم که خیلی نصف خوبی در اختیار داشته یه بابی عنوان کرده به نام منکر را فیه نجاشی ثقه تکرار کرده. و اون نقه به اون معنای معلوم نیست این چیز فصیحی هم باشه. چی؟ نه گفتن تو کتاب های لغت هست، کتاب لغت گفتن ثقت و نقه بالاتباع همون معنی نیست که میخوام بگم همینه که معلوم نیست که در عبارت فصیح این عبارت ثقت و نقه به کار برده بشه. در عبارت های عامیانه و اینا چی؟ بعضی جاها کجا؟ ثقتون ثقتون ثقت؟ خب دیگه نمیدونم این هم ثقتون ثقت. البته ثقتون ثقت برای تأکید به ساقت ذکر میشه، هرچند تأکید بیشتر در جایی به کار میره که شخص در مورد وثاقتش ممکنه این قلت و قلت هایی مطرح شده، ولی ثقت و ثقه در اونجایی به کار میرن که میگه نباید اصلا این قلت و قلت کرد، چرا این قلت و قلت میکنیم. گاهی قاطم نه برای اینجور چیز نیست، برای این نیست که بگن اشکالی داره. برای تأکید بیش از حد که بگم خلاصه این شخص فلان عبدالله مغیره هست، ثقتون ثقل لا یعدل احد به فی جلاله و دینه و ورعه و چی هم سابقه. خلاصه ظاهرا دلالت بر وساقت میکنه، وساقت خیلی مؤکد و شدید، همون بحثایی که در مورد چیز بود اینجا میاد. مرحوم میرداماد یه ادعایی فرمودن که معلوم نیست منشأ این ادعا چیه. ایشون میگن که آدم های ثقه دو دستن، بعضی هاشون از مشایخشون هم ثقات هستن، بعضی هاشون نه، مقید نیستن که مشایخشون ثقات باشه. اون کسایی که مقید هستن که مشایخشون ثقات باشه با تعبیر ثقتون ثقه ازش بیاد میشه، یعنی هم خودش ثقه است که نه هم مشایخش ثقه است. این چه شاهدی داره هیچ جایی معلوم نیست از کجایشون این مطلب رو فرمودن. ظاهرا ثقتون ثقه تأکیدی هست و این خیلی آدمه دیگه، خلاصه درست و حسابی. این هم اینه. مطلب دیگه ای که هست در مورد ثقتون فل حدیث هست. که مفهوم ثقتون فل حدیث چیه؟ اولا ثقتون فل حدیث آیه صحت مرتب ازش استفاده میشه؟ خیلی ها فرمودن که از ثقتون فل حدیث صحت مذهب استفاده میشه، گفتن چون ثقتون فل حدیث رو در کلام کسی وجود داشته باشه، اخبار کسی که در مورد ثقتون فل حدیث گفته شده عمل کردن اصحاب، با وجودی که اصحاب در قبول خبر لااقل در هنگام تعارض صحت مذهب رو شرط میدونن. و مفهوم ثقتون فی الحدیث هم اینجور گرفتن که در دایره حدیث شناسی مورد اعتماده، یعنی همه چیزهایی رو که در دایره حدیث شناسی لازم هست این داره، که مثلا مذهبم که احیانا در حدیث مؤثر هست اون رو دارا هست. ولی مرحوم وحید بهوانی استظهاری فرموده و شواهد را آورده، درستم هست. من وحید می‌فرمایم که ظاهراً اون چیزی که از استقراء موارد و تتبع در میاد اون این که ثقتون فی الحدیث رو در مقابل ثقتون فی المذهب به کار می‌برن. ثقه یعنی مورد اعتماد، حدیث یعنی روایت کردن، نقل کردن. یه در نقل کردنش و در روایت کردنش مورد اعتماد است. این کاری نداره دیگه به مذهب و اینها. و تعبیرات ایشون ذکر کرده، من حالا بعدیش رو که ایشون ذکر کرده عرض کنم. احمد ابن ابی بشر سراج، ثقتون فی الحدیث واقف یا ثقتون فی الحدیث واقفی یا مذهب. احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، یقال انه کان فتحیا و کان ثقتن فی الحدیث، کان فتحیا غیر انه ثقتون فی الحدیث. حسن ابن علی ابن فضال، کان فتحیا، کان جلیل القدر، عظیم المنزله، زاهدن، ورعن، ثقتن فی الحدیث و فی روایاته. حسین ابن احمد ابن مغیره، مضطرب المذهب، و کان ثقتن فی ما یروی. علی ابن حسن تاتری، کان فقیها، ثقتن فی حدیثه، و کان خلاصه من وجوه الواقفه. حسین ابن ابی سعید، کان هو و ابوه وجهین فی فی الواقفه، و کان الحسین ثقتن فی حدیثه. و امثال اینها. این قیوداتی که زده میشه اگر هم تعبیر شیخ در مورد عمار ثابتی داره، میگه که یه روایتی رو نقل میکنه، میگه قد ضعف او جماعت من اهل النقل و ذکر و انما ینفرد به نقل لا یعمل به لانه او کان فتحیا غیر انه لا نطعن علی به هاوه طریقه لانه او بین کان کذالک فهو ثقتون فی النقل لا یطعن علی ثقتون فی النقل دارید. یا گاهی اوقات در ترجمه احمد ابن، اینو البته ایشون نداره، احمد ابن ابراهیم ابن ابی رافع هست، ثقتون فی الحدیث صحیح الاعتقاد، ثقتون فی الحدیث صحیح العقیده. ظاهر این تعبیر اینه که ثقتون فی الحدیث و صحیح العقیده دو مفهوم داره. ثقتون فی الحدیث یعنی در حدیث مورد اعتماد، صحیح العقیده یعنی عقیدش درسته. اینجور نیست که ثقتون فی الحدیث اون معنا در بیاد. البته ثقتون فی الحدیث مفهوم هم نداره، نه اینکه مفهوم داشته باشه که شخص در غیر حدیث در عقیده صحیح نیست. گاهی اوقات برای اینکه تأکید کنن که در دایره حدیث بشه اعتماد میشه فی الحدیث آورده میشه. ثقه کن فی الحدیث صحیح العقیده، این یه نوع تأکیده. و در جاهای دیگه هم هست که اشخاصی که روشن هست امامی بودنشون ثقه کن فی الحدیث تعبیر میکنن، چون مذهبشون خیلی ممکنه مورد تردید نباشه یا به قرینه اینکه مثلا در رجال نجاشی و امثال اینها عنوان شده مثلا روشن باشه. بنابراین ثقتون فی الحدیث اون مقداری که دال هست مورد وثوق بودنشه، اون مقداری که دال هست نسبت به این که امامی هست یا امامی نیست ساکته. در بعضی موارد در ترجمه عمار ساباتی عمار موسای ساباتی نجاشی فرموده خودشو برادراش قیس و صباح رو معرفی کرده و گفته و کانو ثقات در روایه. اما رسالاتی خانوادش فتحی بودن، این اعتراض کردن به نجاشی که چرا فتحی بودن اینها رو ذکر نکرده، چرا فتحی بودن اینها رو ذکر نکرده. یه بحثایی هست در مورد اما رسالاتی که آیا فتحیت رجوع کرده یا رجوع نکرده. بعضی روایات هست که فتحیت رجوع کرده یا رجوع نکرده. ظاهراً تعبیر کانو ثقتن پر روایه برای همین جهت آورده ایشون، یه بگه اون مقداری که من میدونم این مقداری که ثقه در روایت، اما فتحی هست فتحی نیست نمیدونم، ممکنه از فتحی بودن رجوع کرده باشه و رجوع نکرده باشه. اصلا این قید پر روایه رو که خواسته بزنه برای این که بگه مقدار شهادت من فقط در دایره روایته، بیشتر از اون رو نمیتونم شهادت بدم. بلا این رو نجاشی به درس قاطع امامی بدونه و هیچ نکنه، با وجود که معروف فتحی بودنش از فتحی معروف هست خیلی بعید هست. بله میتونه به خاطر اینکه روایاتی هست که از فتحیت رجوع کرده و بازگشته مسئله براش مردد شده که واقعا این فتحی هست فتحی نیست. هر کاری نه مشکل فقیه هون سقه اون هیچ چیز نداره، فقیه هون سقه اون فلفل سقه اون فلفل است اما نمیشه با اون یه جا تصریح میتونه ما بیده نمیشه که سقه اون فلفل
نه
اینجا این مواردی که هست باید یه جایی این تعبیر به کار بره که مورد اعتماد دسته تعبیر اصلا نمیشه. ثقه رو عمدتا در دایره حدیث و روایت و اینها فقط ثقه نبوده. اگر هم فقط حدیث باشه انتخاب حدیث چه حدیث رو انتخاب کنه نمیدونم ترجیح یک حدیث بر حدیث دیگه خب همه اینه بوده دیگه بار علاج باشه به هر حال یه چیزایی بوده که غیر از وساقت آدم وساقته نکات دیگه غیر از اون هم در دلیل فقه مطرح بوده شناخت حدیث خذو ما روا و ذرو ما رأو بنی فضل نه رعاو یعنی اعتقادات
اعتقادات
اعتقاداتی که داره شما کار نداشته باشه ممکنه اینجور باشه هیچ معلومه به فتوا و فقه و اینها ارتباط نداشته اصلا این ابن فضال اینها عمدتا از جهت فتوای فقهی چون فتحی هستن فتحی ها تفاوت چندانی هستن تفاوت باشیم نداشتن جهده مذهب. خب این هم این مطلب ظاهرا ثقتون فی الحدیث بیش از چیز به اصطلاح معتمد بودن خودش هست چیز دیگه در موردش استفاده نمیشه. حالا یه البته یه سری چی؟
یه دلیلش اسمان دیگه در مورد به روایت عمل کنه اونی که تعبیر مثلا
آها این رو حالا اون نکته که گفتن خیلی ها علتی که اونو میخواستم عرض کنم علتی که در مورد کسی که سقط فعل حدیث گفتن عمل کردن نه به خاطر اینکه از سقط فعل حدیث امامی بودنش استفاده کردن چون در رجای نجاشی اومده اگر غیر امامی بود باید ذکر میکرد مثلا از اینجا استظهار کردن که اصل در رجای نجاشی اینه که امامی چی باشه نمیدونم از اینجور قرائن این شخص معروفیه اگر غیر امامی بود باید آشکار میشد این قرائن خارجیه نه قرائنی که در خود لفظ میشه حالا تو فقط اون فلاجیت که بحث دیگه ای داره که در ضمن یه سری بحثای دیگه روشن خواهد شد خب یه سری تعبیرات دیگه ما داریم حالا دیگه بعضی بحثای ریز داره نمیخوام وارد کشش بدم این بحث رو باید یه جایی برسیم یه سری بحثای دیگه داریم یوثق به حدیثه یحتج به حدیثه یعتمد علی روایته صالح الحدیث نقی الحدیث مسکون الی روایته به حدیثش اعتماد میشه به حدیثش اعتنا میشه به حدیثش اعتماد میشه این تعبیرات آیا دال بر وثاقت شخص هست یا وثاقت شخص هست بعضی گفتن که این تعبیرات خلاصه اون مقدار که ازش استفاده میشه این که حدیث شخص مورد اعتماده نه محدث مورد اعتماده و لازمه اعتماد به حدیث شخص این نیست که خود روایاتی که خود شخص هم داره یک چه حالت خاصی باشه ممکنه در روایت کردن یه روایتی که داره یه جهت خاصی داشته مثلا چیز نکرده خلاصه به تعبیر آخر یه چیز دیگه رو هم تعبیر دیگه رو هم عرض کنم بحثش رو یه جا بکنم یه تعبیر دیگه داریم ما صحیح الحدیث صحیح الحدیث صحیح الحدیث رو در لسان قدما وقتی به کار میره صحت حدیث یعنی حدیثش مورد اعتماده یه اعتماد علی حدیثه حدیثه هو صحیح خب گفتن صحیح اندل قدمال حتما لازمش این نیست که محدث هم امامی ثقه چی باشه صحیح الحدیث یعنی کسی است که حدیثش مورد اعتماده حدیثش مورد احتجاجه مورد عمل هست و قدما به احادیث عمل می کردن گاه به خاطر قرائن خارجیه نه به خاطر قرینه داخلیه که به ساقت راوی باشه بنابراین صحت روایت لازمش صحت محدث نیست حالا اجازه مرحوم مامغانی یه تعبیری یه جوابی داده حالا من یه مقداری با تعبیر چیز بیشتر عرض میکنم ایشون فرموده که یه موقعی هست یک روایت خاص رو بهش عمل میکنن خب این روایت خاص مانعی نداره که این روایت خاص ما بگیم که قرینه خارجی بوده و به خاطر اون قرینه خارجی عمل اصحاب روایت عمل شد ولی یه موقعی به همه روایات شخص عمل میشه به همه روایات شخص عمل میشه این که بگیم هرچی این شخص روایت کرده یه قرینه هم همراهش بوده این یه امریست که اغلبش اعتراض نمی کنند که این آقا یه جوری است که به بعضی که روایت میکنه یه قرینه خارجی هم همراه اون خواهد بود قرائن خارجیه اگر این کتاب خاصی بود میگم آقا این کتاب لهو کتاب صحیح و معتمد فکر نداره این کتاب صحیحه و این کتابش به خاطر جهت خاصی که داشته نمیتونه تا دروغ بگه خب نداره ولی اگر یه شخصی هرچی حرف میزنه راسته هرچی حرف میزنه قابل اعتماده این پیداست یه حالت نفسانی داره که اون حالت نفسانی رو وامی داره که دروغ نگه حالت وساقت حالت ملکه وساقت و امثالی خب پس بنابراین به تعبیر دیگه کلمه ثقتون فی الحدیث مفهومش فقط این نیست که حدیث های از او که به دست من رسیده است معتمد است یعنی هرچی روایت واقعا داره هرچی نقل واقعا کرده هرچی نقل میکنه چه نقلایی که بر من کرده چه نقلایی که بر دیگران کرده اینا مورد اعتماده در حقیقت وصف خود شخصه، یعنی شخص یه حالتی داره که در نقل کردنش مورد اعتماده. من از کجا میتوانم یک همچی مفهوم عامی رو استفاده کنم که این شخص در روایت کردنش مورد اعتماده، الا اینکه حالت نفسانیش حالتیه که باعث میشه و او رو برمی‌انگیزه که دروغ و چیز نگه. بنابراین صحیح الحدیث به یوتاق به حدیث یوتاق به حدیثه به تمام این تعبیرات ازش به ساقات شخص استفاده میشه. البته دیگه صحت مذهب اینها که استفاده نمیشه. البته اگر اون تعبیرات صحتون فی حدیثه رو ما اون صحتون فی حدیث و صحتون فی حدیثه هم اونها یه همچی بحثایی احیانا توش ممکنه بشه که صحتون فی حدیث اینه حدیث و موتقون به صحتون فی حدیث یعنی حدیثش مورد اعتماده. خب اونم همین هست که اگر شخصی حدیثش بالمره و کلیتا مورد اعتماد باشه لازمه شده که خود شخص مورد اعتماد باشه. کلمه دیگه ای که اینجا میخواییم بحث کنیم کلمه لابعصبه هست. کلمه لابعصبه در مورد این که مفهومش چیه علما بحث کنن. بعضی گفتن اصلا هیچ مدهی چیزی نیست. لابعصبه بلکه مشعر به ذمه هست. ظاهرن لابعصبه رو اینه که گفتن مشعر به ذمه، از اینجا بحث رو به این مطلب رفتن که عوام الناس گاهی وقت مثلا وقت مهمونی میگه مهمونی چجوری بود؟ بد نبود یعنی بالاخره قابل تحمل بود. بد نبود یعنی قابل تحمل بود. خب این ظاهرا از همین اینجا لابسته یعنی بد نبود یه همچی از اینجا این فرمزنگی که مشعره به زنده. خلاصه من رو مبقانی فرموده که چهار وجه ذکر شده. یکی این که لابعصبه هیچ مدحی نداره، چیزی ازش استفاده نمیشه. بعضی گفتن مد استفاده میشه ولی مد به درد بخوری نظر دوم. نظر سوم این که مد هست، مد به درد بخوره، بنابراین روایتش جز روایتش حسن خراب. و قول چهارم این که نه اصلا دلالت رو وثاقت میکنه، دلالت و وثاقت. این سبکی که اصلا مرحوم ماماقانی بحث و عنوان کرده و چارقول کرده به نظر میرسه که اصلا بحث خیلی جالبی نباشه. لابعصبه یعنی اشکالی نداره در هر موردی بگن، ظاهرش اینه که در هر جهتی که لابعصبه به اون جهت ناظره اون جهت نباید ما در قبول خبرش اشکال کنیم. این منافاته با خود لابعصبه داره. لابعصبه یعنی اشکالی نداره. اشکالی نداره هر جهتی که گفتیم اشکالی نداره، در همون جهت باید مطلب تموم بشه. توضیح ذالک من اون وحید بحث یه جور دیگه عنوان کرده، گفته لابعصبه ناظر به چه جهتی؟ لابعصبه یه لابعصبه این فیلم از هم یا لابعصبه این فیلم روایه یا لابعصبه این فیلم از هبر روایه کدوم؟ فیل مذهبه فقط هست فیل روایه. این بحث سبک ورود خروج موفق تریه. یعنی اگر ما لابعصبه رو بگیم مراد لابعصبه این فیل مذهبه، یعنی دیگه در مذهبش گیر نیست، اشکالی در مذهبش نیست. البته تعبیر یه تعبیر خیلی محکمی نیست، رو نمیخواییم بگیم در اون جایی که لایوت انا علیفی مذهبه یکسان هست، ولی لابعصبه یعنی اشکالی در مذهبش نیست. و حتی شاید هم در قدما من نمیدونم که آیا لابعصبه یعنی ممکنه شخص بگه لابعصبه کنه نفی جنس میکنه، یعنی هیچ اشکالی، مفهوم هیچ اشکالی. اگر مفهوم هیچ اشکال هم بگیریم که خب یه تعبیر تأکیدی هم هست، هیچ اشکالی در مذهبش نیست، هیچ اشکالی نداره. بعدن که لابعصبه به این مفهوم تأکیدی به کار نمیره، لابعصبه اشکالی نداره. حالا اگه تقدیر عرض ما اینه که لابعصبه یعنی اشکالی ندارد، باید دید این تعبیر ناظر به چیه. این همون کلمه ثقه که یعنی مورد اعتماده. لابعصبه یعنی درست به همون مفهومه، این مورد اعتماده، اشکالی نداره. به تناسبات حکم موضوع باید فهمید که لابعصبه به چه جهتی ناظره. اگر بگن که فلان شخص مثلا مرجع تقلید، لابعصبه یعنی همه شرایطی که این شهر در مرجع تقلیدی هست داراست، میشه داره تقلید کرد، علم هم هست، یا علم یا مصابی که هست. خب سوال میکنه از آقا که آقا از فران آقا میشه تقلید کرد؟ نه، اشکالی نداره. اشکالی نداره در اونجایی گفته میشه تعیین ازش استفاده نمیشه، لن نیست که حتما باید تقلید کنه فران، این جایزه. ولی این معناش اینه که تمام شرایط لازمه و مرجعیت درش هست، مانعی و اشکالی از تقلید از این آقا نیست. خب نه، من حالا میخوام عرض کنم که لابسته آیا فقط ناظر به روایته یا فقط ناظر به مذهبه یا به هر دو؟ ببینید من عرض کنم، مرحوم وحید این مطلب رو ترجمه میکنه، میگه ظاهرا در رجال مراد لابسته یه وجه من وجوده، این نه مذهب نه روایت، در هیچ که دونه اشکال درش نیست، هیچی به تخصیص نداریم، همینجور هم هست، مگر در یک جایی که سوال از یه جهت خاص باشه. فرض کنید وقتی محمد ابن مسعود عیاشی سوال میکنه از ابن فضال فتحی که فلان آقا وضعیتش چطوره، یه لابعصبه، بیشتر لابعصبه هارم ابن فضال فتحی گفته، این لابعصبه دیگه مذهب کاری نداره، چون این دو نفر در مذهب اختلاف مذهبی دارن، اشکالی نداره، ناظر به اون جهت مشترک بین این دوتاست. اون لابسته نه اینکه اون طرف فتحیه، یعنی از جهت من اشکالی نداره، اشکالی نداره یعنی در اون جهتی که ما در قبول خبر معتبر میدانیم که اون صحت مذهب در اشتقالت نداره، در اون اشکالی نداره. لابسته به قرائن خاص مقامی مفهومش روشن میشه. در مورد کلام نجاشی و امثال اینها ظاهرش اینه که به وجه من وجود درش اشکالی نیست و هیچ مانعی نیست. البته لابسابه خیلی تعبیر کثیر الاستعمالی نیست و بنابراین به اندازه ثقه و امثال اینها دلالت نمی کنه. ظاهر لابسابه اطلاقش اقتضا می کنه همون مفاهیمی که در ثقه استفاده کردیم از همین لابسابه هم استفاده میشه. تعبیر بعدی که اینجا هم عینون و وجهون، اصلا یه سری بحثای عرض کردم خصوصا در مورد لابسابه با توجه به اینکه ما میخواییم حسن ظاهر را استفاده کنیم، اگر ما میخواییم حسن ظاهر را استفاده کنیم آیا لابسابه دلیل بر حسن ظاهر نیست؟ کسی که حسن ظاهر نداره درش بحث هست که بحث نیست؟ اون هم اگه باشه اونم اگر چی باشه در عامه، در چیده عامیانه است، در جایی که سوال دقیق علمیه، آقا طرف بره چیز کنه که آقا این من با فلان کس ازدواج کنم چجوری هست، میگه مانعی نداره، اشکالی نداره، بد نیست. همه این تعبیرات در مقامی که سوال میکنه، یعنی من نکته ضعفی نمیبینم ازش، من لای خالق بقال عربای امروزی باشه محکم نیست، نمیخوام بگم چیز محکمی هست، ولی گاهی اوقات قرائن خاص مقامیه هست که اون مفهوم ذمی رو استفاده میشه، ولی در این جا که بنابر اون مسامحات نیست، اونجا یه نوع کنایه گوییه، بد نیست، یه برای اینکه دل طرف نشکره گنده آدم بخواد بگه بد نیست. بلا لابسته یعنی اشکالی ندارد، نه من میخواستم تنظیر کنم، بعد اصلا اصلش یعنی گرفتگی در این مورد نیست، عذابی نیست، نمیدونم چیزها نیست، ولی این اشکال ندارن، نه گاهی وقت سری که شما تکون میدید اون مفهوم داره، میرم میگه آقا میخوام از فلان آقا تقلید کنم، میگه من اشکالی نداره، نه اشکال نداره. چی؟ راوی امثال اینها لا بسده، میگن لا بسده این که این فلان کار رو کنه، یعنی در مقام جوازه. لا بسده یعنی این طرف اشکالی درش نیست. نه در اشکالی نیست. شما چرا همشه میگید اشکالی مکروه؟ نه بازید. خب این همینجور اصلا لابسته نه در روایات نه هیچ این مفهومی که اونا استدلال کردن نیست. لابسته این اشکالی نداره، یعنی در اون جهت مورد نظر اشکالی درش نیست. باید دید اون جهت مورد نظر چیه. فقط اونو که عرض میکنم بس اینجوری باید دنبال کنم جهت مورد نظر چیست. با توجه اینکه در رجال مذهب و خلاصه صحت روایت امثال اینها مطرحه، همه اینها ظاهرا ازش استفاده میشه، مگر در جایی که مثلا بنی فضلی کسی مطلبه. تعبیر بعدی که هست تعبیر عینون و وجهون. یه بحث ابتدایی است که این برای چی هست، من این لغوی چی هست، کجا گرفته شده. بعضی گفتن این از به معنی میزان ترازو، این طرف اینقدر مهم هست که میزان اشخاص هست، وسیله سنجش خوبت هست. این معنا برای این گفته نشده. اون معنی که برای این هست انحراف ترازو. روایتی هست از عبدالصبای کنانی که اونها به همون ناظر هستن. یکی عبدالصبای کنانی امام صادق گفت انت اینم، بعد او گفتش که ان العین ربما چیز انت میزان نظر، انت میزان. ابو صبا گفت ان المیزان قد یکون فیه عین، ترازو چپکی میشه و صاف پای نمیسته. حضرت فرمود انت ای میزان لیس فیه عین. عین اون معنایی که هست معنای انحراف ترازوشون معنای خیلی بعیدشه، از معنای عجیب غریبشه. کتاب های لغت معمولی نوشته نشده، کتاب های خیلی این که استقصا خواستن بکنن معنی این رو اونجا ها ذکر. این معنای شایده این معنیش یعنی چشم. ظاهرن مراد از این در اینجور تعبیرات همین چشم هست، یعنی کسی است که به منظره چشم طایف هست. در موقعی که ابتدایی بودیم میخوندیم که بعضی بودن میگفتن چشم و گوش شاه در زمان هخامنشیان و اونها، یعنی مورد اعتماد هست. همچنان که انسان در دیدنها به چشم اعتماد میکنه، در منظیرها هم در مسائل هم به این مثل اعتمادی که به چشم میکنن به اون اعتماد و اعتنا و اهمیت بهش قائل هست. مرحوم در سماع المقال مرحوم کلباسی استظهار کردن که این از معنای چشم گرفته نشده، همچنین وجه از رو و صورت گرفته نشده، بلکه وجه این و وجه از این یعنی آدم شریفیه، بزرگیه، آقای قوم، سید قوم. این از اعیان صاحب هست. اعیان یعنی کسانی که متعین هستن امثال این هاست. و وجه هم یعنی کسایی که وجیه هستن، آبرومندن، محترم هستن. در مورد کلمه وجه ممکنه اون معنی که ایشون بگن درست باشه، وجه در لغت به معنی سید آبرومند اومده، این هم آمده در اون معنی سید شریف، بزرگ قوم، همکاری. ولی اون این رو گفتن جمعش اعیانه، نه جمعش عیونه. اینم من عیون طایفه تعبیر بشه، نه اینم من اعیان طایفه. تعبیرات که همه من عیون طایفه است. شاید تعبیر نجاشی و شیخ اینه یه جا اعیان طایفه نباشه، عیون طایفه. و عیون ظاهرن جمع عین و معنی چشمه، و بلکه به احتمال زیاد عینی که به معنای بزرگ قوم هم هست از همین عین گرفته شده، یعنی کسی که چشم ها به سوی اوست، کسی که چشم ها به سوی روز. و همون وجه هم به احتمال قوی از وجه معنای آب رو صورت گرفته شده. وجه یعنی کسی که رو داره، یعنی آب رو داره، یعنی کسی که به اصطلاح ببینید کسی که محترم هست سرشو بالا میگیره، کسی که غیر محترم هست خجالت میگیره سرشو باز میده زیر. یعنی کسی است که این یه جهت که از جهت آبرو مطلب، یکی این که وجه به معنی کسی است که نمایشگر شخصه. وجه قومه یعنی نماینده و ایکنده اون چهره این گروه هست، اون کسی است که به وسیله او ما یعرف به شی، ما یعرف به طائفه امثال اینها. و اصولا این نکته رو هم عرض کنم بد نیست، اون اینه که در استعمالات رجالی، میگم استعمالات رجالی، در استعمالات لغوی معانی مختلفی که برای یک کلمه ذکر میکنن، خیلی وقتا ممکنه همه این معانی هم حقیقت باشه، ولی این معانی در طول هم دیگه وضع شده، حالا به وضع تعینی یا تعینی. به لحاظ معنای اول معنای دوم وضع کردن، به لحاظ معنای دوم معنای سوم رو وضع کردن، یا به کسات استعمال وضع شده. یعنی یه معنای ابتدایی داشته، این در نظر گرفتن که شما ببینید وضع اعلام معمولا وضعهای ثانویه. خب یک شخصی اسمش رو بچهش رو میخواد بذاره محمد، چرا میگذاره محمد؟ چون حضرت پیامبر صلوات الله سلام و علیه اسمشون محمد، این محمد رو وضع ثانویه، هر دو هم وضع حقیقیه ولی وضع ثانویه. خیلی وقتا وضعهایی که هست وضع ثانویه، وضعهایی که در اصطلاحات علوم به کار برده میشه، اینو میذاریم چرخ گوشت مثلا. چرخ گوشت، چرخ یک وضع داره، گوشت هم یک وضع روشن داره، چرخ گوشت هم یک مفهوم کاملا روشن. شیر، همین کلمه شیر رو بد نیست رو عرض کنم، شیر رو، شیر آب رو از کجا این رو شاید شنیده باشه، چرا بهش میگن شیر آب؟ چون اولین بار چیزهایی که بوده به صورت کله شیر بوده، وسیله های شیری که میساختن، و شیر که بوده به صورت کله شیر بوده شیر تعبیر میکنن، و بعدن شیر حوض رو انسان باید میکنن. در انگلیسی اینها خروس میگن، در چیزها خروس میگن، تعبیری که هست با خروس. اینها چون یه چیزی مشابهت با چیز دیگه داره، به اون تناسب اسم نداره، اون اسمش رو روی میگذارن. خیلی از وضعها هم هست، وضعهای وضع طولی رو خلاصه ما باید با وضعهای عرضی از همدیگه ممتاز کنیم. من نمیخوام بگم که اینها به اصطلاح یکشون مجاز یکشون حقیقت، هر دو هم حقیقت، ولی یک وضع به تبع وضع دیگه و در طول وضع دیگه شده باشه. حالا خصوصا جایی که به کسات استعمال شده باشه که خب خیلی روشنده، یکی اول مجاز بوده به کسات استعمال حقیقت شده. کلمه عین و امثال اینها خیلی هاش ممکنه اینجور باشه که ابتدا به معنی چشم قوم به کار برده می شده، به تدریج اون مفهوم چشم بودن خودش رو از دست گرفته و به اون معنای شخص مورد اعتماد، شخص مورد امثال اینها به کار برده می شود. و به احتمال قوی کلمه جاسوس از همون عین معنی چشم هست، جاسوس یعنی چشم انسان در یک جای دیگه و امثال اینها. خیلی از این معانی رو که دقت کنیم به یک دو معنا بیشتر بازگشت نمی کنه. همه این معانی رو میتونیم، مفهوم بازگشت هم همین معنا بکنیم، بازگشت یعنی وضع اصلیش یکی بوده، سایر وضعها به اعتبار اون وضع وضع ثانویه پیدا کرده. به هر حال بگذاریم این و وجه، حالا چه به معنای سید شریف باشه چه به معنای چشم باشه، اصل مفهومش از این مفهوم خود به خودی خود دلالت بر وساقت نمی کنه. این یعنی شخصیست که تو قوم تو طایفه آبرو داره، شخصیست که تو طایفه محترمه، ولی تناسبات حکم موضوع اقتضا می کنه که اگر محدثی رو گفتن که این شخص محدث آبرومندیه، یعنی از جهات تحدیثی آبرو داره. یه نفری هست که تو قوم مثلا رئیس بوده، تو قوم رئیس بوده، میگم این شخص آبرومند، آبرومنده این چیه؟ این محترمه، خیلی وقتی که می اومده چهار نفر همراهش بودن و خیلی میپاییدنش. در ترجمه تیز هست که پدر سید مرتضی اینها ابو احمد اولا من جمع بین ربح و الامامه محمد بوده، از طبقه علما بوده ولی شخصیت سیاسی هم داشته، با اسکورت حرکت میکرده، نگزدارها جلو میرفتن یه سه نگزدارها عقب این وسط حرکت میکرده، یه حرکت ایچینی داشته خیلی. خلاصه یه کسی هست اینجوریه که متعین هست، خلاصه نگزدار همراهش هست و اینجور. ولی این محدث به ما و محدث رو محدث به ما و محدث رو وقتی میگیم وجهون اینون، این به تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که این شخص در جهات تحقیقی آبرومنده، که این معناش اینه که از وساقت هم یه درجه بالاتر. بنابراین وجه به خودی خود و به تناسبات حکم موضوع دلالت بر وساقت و احترام شخص میکنه در دایره ارجاع. نگید بعضی وقتا در بعضی ترجمه ها هست خانه وجه هم به قوم ولیکن حدیث اول ایسه به نقید. اینجا به قرائن مقام وجهن به همون مفهومه که این آبرومند بود، در خود محترم بود، آدم خلاصه سنگینی بود، بهش احترام میکردن و وجه مراد وجه های دنیوی و احترام ظاهری بود. و این تازه اگر اون هم چیز دیگه احتمالات دیگه در مورد همون عبارت هم هست، ولی به هر حال کلمه وجه و این اطلاقش به تناسبات و موضوع اقتضا میکنه که در دایره حدیثی و در دایره محدثیت آبرومنده. خب این شخص اطلاقش اقتضا میکنه امامی باشه، ثقه باشه و همه این جهات رو داشته باشه، و یعنی اطلاقش اقتضا میکنه که در همه جهات محترم باشه، خصوصا اگر قید وجهون اضافه بشه، وجهون من وجوه طائفه، عینون من عیون طائفه، چشمی از چشمانه. این تعبیر یه مقداری تعبیر رو یعنی نحوه تعبیری وجهون با عینون با وجهون من وجوه طائفه یکسان نیست. وجهون من وجوه طائفه یا عینون من وجوه طائفه دلالت بر این میکنه که شخص خیلی محترم و آبرومنده، به تناسبات و موضوع دلالت بر وساقت و اعتبار و جرارت شخص میکنه. یه سری بحثایی تو مقباس الهدایه و امثال ها شده که نمیدونم مرد میشه چون بحثا دیگه حالا وارد اون خلاصه چیزش نمیشه. منفردن به کار مونه اینون اینون وجه هم خالی خالی بله بله اینون وجه هم خالی خالی امثال این ها. خلاصه یه جنبندهی که در مورد اینها میشه کرد اینه که در اکثر این موارد تناسبات حکم موضوع هست که این الفاظ رو دال بر معنای مورد نظر. بله کلمه صدوق راستگو دیگه بالا بریم پایین بریم دال بر این که طرف صحت راست میگه دیگه، راست میگه این دلالت لفظی داره، ولی ثقت این مورد اعتماده، هم دارم مفهوم الا روایت یعنی به روایتش اعتماد میشه. اینا در درجه اول ناظر به این هست که این شخص مورد اعتماده، شخص وجیه آبرومنده، نمیدونم اشکالی درش نیست. اما در چه جهتی اشکالی نداره اونا رو بستن از تو که موضوع اختبار. و معمول اینها اگر یه قید فی حدیثه فی روایته و امثال اینها نداشته باشه و نداشته باشه، ظهور بدویش اینه که در همه جهات مربوط به حدیثی که مذهب ضعف و صدوقیت و صدق هست اشکالی درش نیست، مورد اعتماده و مورد اعتماد. درسته این مطلب، ولی جنبه محدثیت با توجه به این که وجه غالب کتاب ها جنبه حدیث بوده، یه وجهی بوده که برچید میچرده
این شما رجال نجاشی رو که در نظر بگیرید، رجال نجاشی ذریعه آشقاب بزرگ نیست. ذریعه آشقاب بزرگ یک کتاب کتابشناسیه. کاری به وثاقات و وثاقات اینا نداره. یه جنبه کتابشناسانه. ولی اونها ولی اینکه مؤلفین کتاب رو می‌خواستن معرفی کنن، ولی فقط جنبه کتابشناسی مطرح نیست. جنبه‌های رجالی و متوازن خودشون هم تصریح کنن گردن تو مقدمه. من باید بگم که مذهبی صحیحه، مذهبی صحیح نیست، دوتما در روایت لایه، دوتما در روایت اینها اولا و به ذات در موضوع اینها افتاده، ولی اینکه در اسم کتابش نیست. یعنی یکی از اهداف اینها همونه هدف رجالیه، هدفشون منحصر به اونید، ولی جنبه رجال درش کاملا ملحوظه. یعنی اون جهت محدد به تعبیر آخر، این کتاب اختصاص نداره به کسانی که در رجال نقش دارن، ولی تمام کسانی که در رجال نقش دارن و کتاب هم نوشتن، اونها باید در این کتاب بیان. و جنبه رجالی در این کتاب ملحوظ نظره. ما قبلا یه صحبتی هم در این باره کردیم. صاحب قاموس رجال به خاطر همین وجه ایشون کتاب رجال نجاشی و فیروز شیخ رو استظهار کردن که اینها اصلا کتاب رجال نیستن. و در حالی که این کتاب ها موضوعشون مختص به مسائل رجالی نیست،
فقط یه اصطلاح خاصیشون چیز هست.
رجال اون جهتیگر ستاست. رجال چیزی که درش وساقت و جرح و تعدیل، جرح تعدیل و طبقه، این چیزی که کار یعنی اون کتاب های متعارف رجالی عهده‌دار اونها ای باشه.
حالا خلاصه تا اینجا تعبیراتی که داشتیم همه خلاصه نکته خاصی نداشت. تقریبا بحث ما در مورد ثقتون و امثالش تموم میشه، بحث خاصی نداریم. تعبیرات دیگه ای تعبیراتی مثل شیخ و طائفه، شیخون، نمیدونم من شیوخ طائفه، من شیوخ اصحابنا، فقیه و اصحابنا، اینها به طور متعارض فقیهون خالی رو نمیگم، ولی فقیه و اصحابنا و امثال اینها که ظاهرش اینه که اصحاب اینو به عنوان فقیه و به عنوان به اصطلاح کسی که بهش اعتماد میشه تلقی کردن، اینها معمولا در مورد اشخاص به کار برده میشه که جلالتهم و عظمتهم وساقت دونشن اینها من شیوخ طائفه، این از رؤسای قوم هست. خب عرض کردم قبلا که اینجور تعبیرات خیلی بیشتر از حسن ظاهر ازش استفاده میشه. من اویل طائفه هم در واقع مفهوم عمدش همینه که من اویل طائفه یعنی آبرومندای طائفه، مفهوم خیلی بیشتر و بالاتر و بالاتری از وساقت استفاده میشه. وساقت اینا لازمه این مفاهیم هستن به تناسبات حکم رسول. خب شیخون، نمیدونم امثال اینها دیگه موارد جزء جزء رفقا خودشون میتونن مطلب رو دنبال کنن. میمونه یک سری تعبیرات بعد نیکالات که اینجا اومد، یه تعبیر رو هم که از بحثای قبلی استفاده میشه به خاطر یک مثالی عرض کنم، صالح الروایه. صالح الروایه مثل همون صحیح الحدیث هست. احمد ابن هلال عبرتایی این شخصیست که آدم مورد اعتماد، ظاهرا مورد اعتمادی بوده، ولی بعداً چیز شده، منحرف شده و ادعاهایی داشته و خالی شده و یه مسائلی داشته. حاضر صوفی المتصنع 50 سفر حج رفته بوده و خیلی در شیعه محترم و مورد اعتنا بوده. این توقیاتی در ذمش وارد میشه، اینقدر این شخص در شیعه جاواز کرده بوده که توقیات که وارد میشه، اشخاصی که توقیه رو وارد میکردن جهر میکردن. مثلا اینا این جارهین رو تضعیف میکردن.
چه زبانی؟
توقیهات از امام عسکری وارد شده بوده. احمد بن هلال شاگرد ابن ابی عمیر و حسن المحبوب اینها در این طبقه هست. 262 وفات شده. این توقیات عمدتاً این کسی بوده 50 سفر حج رفته بوده، پایف کرده و یه شخص عنوان زاهد عابد این چنینی مطرح بوده که بعد ائمه میگن این صوفی متصنع رو، این شخصی که تصنع، این بازی همش دکونداریه،
و امثال اینا. خب اصولا یک همچیش اشخاصی که این مقدار تو شیعه جاواز میکنن باید ولی اینکه به هر علتی راستگو باید باشه. دروغگو نمیتونه 50 سال تو شیعه چنان جاواز کنه که هر چی خلاص زم در موردش بشه این زمها رو شیعه قبول نکنه. 4 دفعه توقیه در مورد این باید شده، تو دفعه 4 شیعه توقیه این امام رو قبول کرده. لیس لأحد من موالین و التشکیک فی ما یروی ثقاتنا در مورد همین بابا این کسایی که اینا رو تیف کردن توقیهات رو نقل کردن کسایی هستن که ثقات ما هستن، مورد اعتماد ما هستن، ما به اینها عمل میکنیم، اعتماد میکنیم، امثال اینها. خب این شما چرا اینها رو نفی میکنیم؟ صالح الروایه که در موردش تعبیر شده، سال رو این روایتش درسته، روایتش درسته، این ولی اینکه ازش استفاده نشه که ملکه وثاقت داشته، ولی به خاطر بازیگری، به خاطر تصنع در روایت مقید بوده که راست بگه، همین مقدار کافیه. ما نمیخوایم حتما یه ملکه درست کنیم. این صالح رو صحیح الحدیث هم خیلی هاش همینه که صحیح الحدیث شخص باید اونی که عرض میکردم که صحیح الحدیث ازش استفاده میشه که خود شخص یک اماره‌ای داره، یک چیزی داره، به خاطر همین هست که این به طور متعارف اگر شخص اینجور نباشه بالاخره دروغی ازش سر میزنه. اگر این احمد ابن هلال خلاصه یه آدم خیلی فوق‌العاده‌ای بوده در این که بتونه 50 سال در لباس زهد و تقوا خودش رو جا بزنه، ظاهر تعبیر میگه همش بازیگری بود. ولی خب کسی اینقدر باید راستگو باشه، اینقدر چیز باشه که به عنوان عوام الناس جا باز کردن مهم نیست. خیلی اصلا تو عوام الناس جا باز میکنن، دکونداری میکنن، دکوندارایی که عوامو خر میکنن کم نیستن. و خب اینا مسئله خاصی نیست، ولی کسانی که تو خواص توی اونها جاواز کنن اون نادر هست که چست باید خلاصه خیلی چیز باشه. خیلی از اینها هم هستن که بعدن که زن درشون وارد میشه منحرف شدن، قبلا درست بودن. مثلا علی بن ابی حمزه بطحانی و نمیدونم اینجور طبقه ها معلوم نیست اصلا قبلا آدم های بدی بودن، ظاهرا قبلا اصلا آدم های درستی بودن. یه شخصی که یه موقع درست بود همیشه که لازم نیست درست باشه. بعدن اومدن منحرف شدن، انحراف بعدشون عارض شده. خلاصه کلمه صالح الروایه که در مورد احمد بن هلال ابرطایی نجاشی تعبیر کرده ظاهرا ناظر به همین مفهومی هست که این شخص به هر علتی هست روایتش درسته، به روایتش اعتماد میشه، حالا مذهبش خراب باشه، چون حرفایی هم که داشته بیشتر دمای مذهبی هم بوده، مذهبش خراب بوده، خودش آدم فاسدی شده، خودش چی بوده، اونش دیگه کار نداری، روایتش مورد اعتماده، روایتش مورد اعتماده. از صالح الحدیث نمیدونم یعتمد علی روایته، یوثق به حدیثه، یحتج به حدیثه، این مفهوم که روایتش مورد اعتماده استفاده میشه. و معمولا از روایت شخص، روایت شخص این که خود شخص هم شخص درستی هست و ملکه اجتناب از دروغگویی داره و بازیگری نیست، این مطلب استفاده میشه. خب
نه
صالح هم فی این کتاب، صالح هم فی جمعی روایت، نه جمعی روایت، هرچی روایت هم نقل کرده. ببینید نه روایت های مکتوب، این روایت هایی که کرده هست روایت امر واقعیه. ما از پایانات جمعی کتبی به روایت اونجا عرض کردم که روایات این ناظر به همون روایت واقعیه، ولی به نحو مثلا اجازه عامه اجازه لنا جمعی روایت، جمعی روایت یعنی روایت واقعی، صالح روایت یعنی در روایت کردن صالح، روایتش درسته. این به خاطر اینه که یا باید ملکه داشته باشه یا بالاخره یه جهت داشته باشه که دروغ نگه، ولی به خاطر چی؟ تو روایتش مقید بوده، یعنی یا بالاخره تو روایتش مقید بوده جهات چیزیش
متصنه و بازیگری به مسائل دیگه مربوط می‌شده، به دوخت و تقوا و دکونداری که بعضی اصلا دروغ نمیگن، دروغگو نیستن، یعنی بازیگرن، نه در راستگویی بازیگرن، در این که صاحب یک مقامات عرفانی هستن، یک چی؟ یعنی روایتش پاکیزه هست، یعنی روایتش، یعنی روایت، نه روایتش موجودش، نه روایتش لازمه، لازمش این نیست که ما روایتش نگاه کردیم دیدیم پاکیزه هست. البته حالا من این مطلب رو عرض بکنم، خیلی وقتا توصیق شخص از روی توصیق روایت انجام می شده، حتی هم دسته قطعان هم اگر ما یه شخص رو نگاه کردیم هر چی روایت داره توصیق درستی، من گادمی درستیه که شانسی دیگه، هر چی روایت کرده درست در اومده. این از اون طرفش اگر دیدیم که شخص هر چی روایت داره ایجاش گیر داره، ایجاش گیر داره، این میتونم که آدم یه چیزش میشه. نه این نقی الحدیث معناش اینه که احادیثش احادیث پاکیزه ایه، نه یعنی احادیثش مورد اعتماده، نه مسترب نیست، مورد اعتماد پاکیزه است. حدیثی که دروغه، حدیثی که معلوم نیست راست دروغه، نقی نیست که. خب همون اظهر مصادیقش اینه که حدیثش راسته. خب اگه کسی هرچی حدیث داره راسته، باید خودش یا یه ملکهی داشته باشه به خاطر خدا ترسیش، به خاطر بازیگری، به خاطر هرچی بخواد باشه، بالاخره کسیست که دروغ نمیگه و همین کافی در رجال. ما در رجال نمیخواییم یه ملک از اون قدسیه خلاصه یوهه با الله یهه با الله اون مطلب رو استفاده کنیم. اینکه شخص دروغ نمیگه همین مقدار که استفاده بشه کافی هست. یه تعبیرات خاصی باقی میمونه، قریب الامر. این قریب الامر یعنی چی؟ قریب الامر، حالا بعد دیسی نکتر عرض کنم، من به یک رفقای موقعی میگفتم، گفتم قریب الامر از جمعه بارتش نیگه از بچه ها قریب الامر بعد یه موقعی چیز شده بود، اصطلاح شده بود، رفقا میگفتن فلانی کیه هست؟ میگو قریب الام بچه هاست، میگم از اصحاب احباب. خودیه از بچه هاست، یعنی مفهومش همینه، از بچه هاست که خود آره دیگه. نه نه قریب الام یعنی استقامت اینها معمولا ناظر به مسئله صحت مذهبه. بعد که اینا فی حال استقامتی که میخوان بگن، مفهومش این نیست که بعد از اون حالت شخص دیگه راستگو نیست، از راستگویی افتاده، ولی به اون جهت ناظر نیست. ولی اصلا رفتن پیش یک آدم که امام لعنش کرده، این خودش نقطه ضعف جنبه‌های شخصی یه مقداری هم فی حال استقامته در حال تبرئه خودشونه، که نگید چرا از احمد ابن هلال نقل می‌کنه. فرض کنید که کسی بگه که از مسعود رجوی شنیدم این جمله، ولی این که شخص شخصی باشه فرق راستگو باشه، همین جمله از مسعود رجوی شنیدم یعنی باش هم پیاله بودی. اینا یه جهاتی هست که کسی که 4 دفعه امام زمش کرده ازش پرهیز کنید، برید سراغش ندید، تردش کنید، چیزش کنید، و مسائل عجیب غریبی خودشون اون باب امام زمان میدرسته، یه حرفایی هم میزده. خب یه همچی شخص یا یه کسی بگه که ازش روایتی شنیدم، باید بگه در اون موقعی که دور آدم درستی بود، به خودش تبرئه کنه. و البته خیلی هم در بحث ما مهم نیست که بعد از انحرافش، بعد از لااقل ظهور انحرافش، این چه حالتی داشته بعدن، یا راستگو بود یا راستگو نبوده. چون عمده روایاتی که نقل میشه رو قبل بوده و با توجه به اون زمومی که از امام رسیده دیگه ترد شده بود بعد از او در دایره متعارف بزرگان و اجلایی که اون انحراف رو نداره. خب یکی از تعبیراتی که میخوام عرض کنم قریب الامر، یه تعبیر یعرف و یونکر، بین بین، خلاصه حدیث مثلا لیس بذاک النقی، اینجور تعبیراتی که البته غیر از غریب الامر اون تعبیراتش به روشنی استفاده میشه که ازش وساقت در نمیاد، وساقت در نمیاد. ولی مفهومش چیه این تعبیرات؟ تعبیراتی که قضیه باید در مورد مفهومش دقت کرد و تقریبا از تعبیرات توصیفی فقط قریب الامر بود که این قریب الامر یه قدر مفهومش اجمال داره، اصلا چی میخواد در مورد قریب الامر بگه. سایر تعبیرات دیگه بحث روشن شد، ما هفته دیگه انشاءالله. آقا خلاصه برای ما این تعبیراتی که میدیم یه مقداری از اینکه آیون رجا نجاشی مثلا ببینن این که اصلا آشنا بشن با رجا نجاشی، و این آشنا شدن با رجا نجاشی خودش سودمند هست. بخونم کتاب، خب آدم یاد بگیره که چی توش هست. خیلی فایده تر هست که یه بار آدم بیاد تمام این تعبیراتی که تو رجا نجاشی هست دستبندی کنه و مرتب کنه و همه تعبیراتشو چیز کنه. ولی خب اینکه این تعبیرات در مورد چه اشخاصی به کار رفته، چه مفهومی رو میتونه داشته باشه، اینها رو چیز کنید. خب بنابراین از باب بیر جای نجاشی، از باب بیر جای نجاشی رفقا ملاحظه بفرمایید تعبیرات جرح و زم هر دوش، مدح و زم، تعبیرات مدح و زم و توصیف و تجری، یا به تعبیر توصیف و تجری، یا به تعبیر تیز تعبیر میکنه میر داماد، توصیق و توهین، یه همچه تعبیر این سبکی تعبیر میکنه. خب این تعبیرات رو ملاحظه بفرماین که ببینن آیا دال بر این چند، این چهارتا چیز، عدالت، وساقت یعنی صدیق بودن، ضبط، صحت مذهب، از این جهت، جهت دیگه این که آیا اعتماد بر خود شخص رو اثبات میکنه یا اعتماد بر روایات شخص رو اثبات میکنه. خلاصه توصیق للحدیث او للمحدث، از این جهت مراده بفرمایید. اینا شاید کم کم این بحث رو جمعش کنیم و بریم وارد توصیقات عامه. عدالت و وساقت و صحت مذهب و ضعف. و صلی الله علی سیدنا محمد.